بسم الله الرحمن الرحيم. سلاما بعضی نسخا دارد ولاما، هر رو درسته. ولاما فیه متعلق به قوله اختلف آخره، یعنی اختلاف آخره لیدل الاختلاف او ما به الاختلاف على المعانی یعنی الفائلیت. واللام فيه متعلق بقوله اختلف آخره، يعني اختلف آخره ليدل. بل اون چراغ هم اومد، همش به چراغ خاله میگذرونیم، درس نمی کنیم. یلا فاعلیه. رسالت آقا در دو سطر که الان انشاءالله میخونیم سه مطلب باید دانسته شد. مطلب اول را پریشبا گفتیم که جناب ابن حاجب در جای دیگر این متن را خودش شرح کرده. این متن را که ملا جامی حالا شرح کرده، کتاب جامی میخونیم، خود جناب ابن حاجب این متن را بعضی جاهاش را شرح کرده. در این لیدل که رسیده، پریشب خوندیم، فرموده که این لیدل لیس من تمام الحد، گفته این لیدل جزء تعریف معرب نیست. از این که فرموده جزء تعریف معرب نیست، مردم یک اشتباهی فهمیدن. چه فهمیدن؟ خیال کردن که جناب ابن حاجب میگوید که این لیدله که جار و مجرور است اصلا ربطی به تعریف نداره، کلام جداگانه ایه. چون این اشتباه را کردن، گفتند که این لیدله که جار و مجرور است به یک وضعه متعلق است. بله، به یک وضعه متعلق است که اون وضعه را از ضمن کلام میفهمیم. اینا پریشب خوندیم. جناب ملا جامی میگد اینها اشتباه کردن، مقصود جناب ابن حاجب این نیست. که میگد لیس من تمام الحد، یعنی این کلام جداگانه این نیست، بلکه مربوط به تعریف است. حالا که مربوط به تعریف شد، این لیدل به که متعلقه؟ میگه به اختلافه المعرب ما اختلف آخرهو لیدل. این لیدل مفعول له است برای اختلافه. چه میخواد بگد؟ میگوید که آخر معرب را ما چرا مختلفش میکنیم؟ اینو در درس های دیگر خیلی مفصل من توضیح میدم که شخص عاقل کاری را بدون غرض به جا نمیارد. حالا من و شما که آخر معرب را مختلف می کنیم، گاهی به رفع می خوانیم جا زیدون، گاهی به نصب می خوانیم رأیت زیدن، گاهی به کسر می خوانیم مررت به زیدن، ما چرا این اختلافش می دیم؟ لیدل جواب سؤال می ده. می گد آخر معرب را ما مختلف می کنیم، غرضی داریم. غرض ما چیه؟ که این اختلاف دلالت کند بر معنایی که در زید وارد شده. در جا زیدون به سبب جاء در زد فاعلیت وارد شده، به زد فاعل است، که اگر جاء نمی بود زد فاعل نبود. در رأیت زیدن بر زد مفعولیت وارد شده، در مررت به زیدن اضافه وارد شده، که مررت اضافه شده به زید به سبب با اجاره. پس لیدالله میگوید که این اختلاف آخر برای این کار است. برای چیه؟ تا این اختلاف آخر دلالت کند بر یکی از معنا، دلالت کند بر فاعل بودن در جا زیدون که زمه دادیم، بر مفعول بودن در رأیت زیدن، بر مضاف الیه بودن در مررت به زیدن. خب اینجا ضمیر یدالله را به کجا زدیم؟ لیدالله این اختلاف آخر، به اختلاف زدیم از باب اعدلو و اقرب للتقوی. ضمیر یدالله می خورد به اختلاف که از اختلاف دانسته شد. احتمال دیگر جناب ملا جامی میده، میگد ممکن است ضمیر یدالله به ما به اختلاف برگردد نه به اختلاف. یعنی ضمیر یدالله برگرده به اون چیزی که او سبب اختلافه. او چیه؟ ضمه، فتحه، کسره، که پریشبا خوندیم که سبب اختلاف این حرکات ثلاثه. پس فاعل یدالله که ضمیر است یا به اختلاف میخورد که از اختلاف دانسته میشد، مثل از باب اعدلو هو اقرب للتقوی، هو به که میخوره؟ به عدل، که از اعدلو فهمیده میشد. یا به ما به الاختلاف میخورد. ما به الاختلاف چیه؟ حرکات ثلاث، که این حرکات ثلاث دلالت کند بر معانی که معتبر میشود بر زید. حالا اعتبار چیه؟ اعتبار عبارت است از دست به دست کردن چیزی. مثلا این سیگار دست من میدم به این آقا، این آقا میده به اون آقا، اون آقا میده به اون آقا. معانی که فاعلیت است، مفعولیت است، مضاف الیه بودن است، اینها معانی هست که زید را دست به دست میکند. فاعلیت زید را میگیره رفعش میده، مفعولیت زید را میگیرد نصفش میده، اضافه زید را میگیرد در میده. پس دلالت کند اون اختلاف یا ما به الاختلاف که حرکات ثلاث است بر چه دلالت کند؟ بر فاعلیت و مفعولیت و مضاف الیهیت که معتبر بر زید است، که بر زید گاهی اومیاد فاعلیت، گاهی اومیاد مفعولیت، گاهی اومیاد مضاف الیه بودن. حالا عبارت میخونیم دیگه، چاره چیه؟ واللامو فیه، فیه رو بدن به لیدالله، واللام در لیدالله متعلق به قوله اختلف آخره، یعنی اختلاف آخره لیدل الاختلاف، که زمیر زد به اختلاف از باب اعدلون، لیدل الاختلاف او ما به الاختلاف که حرکات ثلاثه هست، که زمیر زد به ما به الاختلاف که حرکات ثلاثه یه، او ما به الاختلاف یدل، برچه یدل؟ علی المعانی، دلالت کند بر معانی. معانی کیه؟ یعنی الفاعلیت والمفعولیه والاضافه. این حرکات ثلاث یا اختلاف دلالت کند بر این سه معنا، زمه در زید دلالت میکند بر فاعلیت، فتحه در زید دلالت میکند بر مفعولیت، کسره در بزیدن دلالت بر اضافه میکند. ول اضافه المعتذره، فراموش نکنی صفت اون معانی است، یا صفت فاعلیت و مفعولیت اضافه، یعنی معانی ای که این چنین صفت دارد معتبر است، یا بگو فاعلیت و مفعولیت و اضافه که معتبر است. حالا معتبر معناش چیه؟ المعتبره على صيغه اسم الفاعل، معتبره را اسم فاعل بخوان، اعتبر يعتبر اسم فاعل، مذکرش معتبرون، مؤنثش معتبرتون، میگد اسم فاعل بخون على صيغه اسم الفاعل. عليه بزن به اون معرب ضمير عليه را، فاعلیت و مفعولیت و اضافه که معتبر می شود بر معرب، ای علی المعرب، یعنی ضمیر علیه را بزن به معرب. متعلق به معتبره، میگد این علی المعرب که جار و مجروره، این متعلق است به معتبره، معتبره بر معرب، پس این علی المعرب متعلق شد به معتبره، ای على المعرب متعلق بمعتبره. على تزمین مثل معنى الورود او الاستیلا، 4 دقیقه با ما باش. باب تزمین، اگر شرح متول مرا داری اون چی اشتباه کردم، شرح حاشیه مرا اگر داری اون در حاشیه یک جایی میگد بنابر تزمین، اونجا تزمین رو من شرح دادم، اگر نداری مغنی پیدا کن. باب 8 ورق بزن، باب 8 7 ورق به آخر مونده، قاعده تزمین اونجا بیان شده. تزمین چیه؟ که یک فعلی معناش میگیریم در داخل فعل دیگه میذاریم، مثلا معنای قتل را توی ضربه میذاریم، یا بالعکس معنای ضربه را توی قتل میذاریم، این رو میگن تزمین. بعد از اون چون مخاطب غیب نمیدونه که شما معنای قتل را توی ضربه گذاشتیم، یا بالعکس برای اینکه مخاطب بفهمد که شما در داخل ضربه قتل را داخل کرده ای، حرف جری که اون داخل که قتلیه به اون حرف جر متعدی میشد، اون حرف جر را بعد از این فعلی که مذکوره میاریم. خب معنای قتل را توی ضربه داخل کردیم، حرف جر کله بیاریم بعد از ضربه؟ حرف جر قتل را. این قاعده تزمین است. حالا میگد علی المعرب متعلق به معتبره، میگیم آقا معتبره متعدی به علا نمیشه، شما چطور این متعلق به اعتباره گرفتی؟ میگد این از باب تزمین است، یعنی معنای ورده را توی معتبره داخل کردیم، ورده متعدی به علا میشه. میاد دم در میگد آقایون ورده علیه فلان آقا، یعنی فلان آقا وارد بر شد، پس توی معتبره معنای ورود را داخل میکنیم، یا توی اعتبره معنای دویم، بله گمشم کردم، استیلا، یا توی معتبره معنای استیلا را داخل میکنین. ورده استیلا هر کدوم توی معتبره باشد متعدی به علا میشد، پس علل معرب را گفتیم متعلق است به معتبره. کسی میگد بابا معتبره متعدد به علا نمیشه، میگیم اینجا از باب تزمینه. توی معتبره یا ورود است یا استیلا، هر کدوم باشد متعدد به علا میشد. میگیم ورد علی زید، یا میگیم استولا آیت الله علا ایران، یعنی مستولی شد بر ایران، مسلط شد بر ایران. پس یا ورده توی معتبره یا استولیه، هر کدوم باشد متعدی به علا میشد. علا تزمین مثل معنى الورود اول استیلا، این تمام شد. یقال اعتبر الشیعه و تعابروها اذا تدابلو، از خارج آجان ولو کم خونده میشد باز به اسلام مسمایی میشه. میخواد معنای اعتبر را به ما بفهمونه که اعتبر یعنی چه. میگد اعتبر این است که یک چیزی را دست به دست کنن. مثل عرض کردم این سیگار را میدم دست این آقا، این آقا میداد دست اون آقا، این آقا میداد دست اون آقا، اینو میگن اعتبره. پس اعتبره گفته میشود در جایی که تداولو، تداولو یعنی چه؟ یعنی ای بگیرد به او بده، او بگیرد به او بده، او بگیرد به او بده. شعر سعدی نخوندی با سواد بسید که نعمت ملک می رود دست به دست، دولت را دولت میگن. بله همین است، دولت از تداوله، یعنی این مملکت می رود دست به دست. یک زمانی شاه عباس این مملکت را اداره می کرد، او رفت پسرش آمد روی کار، او اداره کرد، او رفت پسر پسرش، همینجور تا امروز که نعمت ملک می رود دست به دست. پس اعتبار معناش همینه، به معنای تداول، ای به او میده او تشریف میبرد یکی دیگه جاش میگیره و هاکذا تا آخر عبارت بینا. میخواد معنا رو درست کنه. یقال گفته میشود اعتبر الشیعه، شیع بگو این مملکت، و تعابرو هو باز بگن به شیع، و تعابرو الشیعه چه وقت میگوین؟ اذا تداولوها، زمانی که در بین خود تداول کنن. تداول یعنی چه؟ ای اخذه جماعتون واحدون بعد واحد، ده نفرن این سیگار ای اولی میگرد میده به دویمی، دویمی میده به سومی، سومی میده به چهارم، تا ده تا دور بخورد. مملکت این دول است. این معانی ثلاثه، فاعلیت، مفعولیت، مضاف الیه بودن، این زید بیچاره را دست به دست میکنن. جا اگر اومد فاعلیت زید را میگیره رفعش میده، رأیت اومد او میره عقب، رأیت میگرد نصفش میده، بای جاره اومد اونم میره عقب، بای جاره کسرش میده. این معنا اعتبار دست به دست. شعر حافظ نخوندی با سواد بشی؟ دور چون بر عاشقون افتد تسلسل بایدش. میگه وقتی این نوبت به عشاق رسید، اینها یک دفعه انبالا نمیخوره، یه خود خودش ور میداره، باقیش میگه بفرما این مالتون، اونم به قد حاجت ور میداره میگه بفرما این مالتون. دولت همین است، هر کس روی کار اومد یک مقداری ور میدارد، بقیهش میدارد، اون دویمی میاد روی کار، اون یه خود ور میداره، اونم راش میکشه میره سومی. پس این زید مثل بیت الماله، جاءه فاعلیت میارد این رفعش میده، رأیتو مفعولیت میارد نصفش میده، با جاره مضاف الیه میارد جرش میده. اذا تداولوه، تداول چیه؟ ای اخذه جماعتون، ده نفر واحدون بعد واحد هر کدوم یک مقدار میگیرد و میده به دیگری. علا سبیل المناوبه، یعنی ده تا یک دفعه نمیگیرند. میگه آقا حالا من اینو میگیرم رفعش میدم. رئیسو میگه اگر من اومدم چکار کنم؟ میگه ولش میکنم تو نصفش بده. بای جارا میگه پس من اگر اومدم چکار کنم؟ رئیسو میگه من ولش میکنم تو جلش بده. مناوله اینه، ناوله بگیم اینا رو برو تاریکه. بله نفر مناوبه. بله سلاش مجرد چیه؟ نوبه، نوبت، نوبت. میخواستم مناوله رو بگم. مناوله دست انداختن به طعامی، به چیزی. بگه تناول کن. تناول کن یعنی چه؟ یعنی دست دراز کن یک رومه بردار. مناوبه یعنی چه؟ یعنی نوبت ها. آسیا به نوبت میگن دیگر. امروز نوبت این آقای این مملکت اداره میکنه، فردا حضرت اسرائیل میگه بفرما کار دارن. اون دایم میاد، اون هم یک وقتی کار میکنه. خب علا سبیل المناوبت والبدلیه، یک دفعه نمیگرنش، به نوبت میگرن. لا علا سبیل الاجتماع، نه اینکه هر سه یک دفعه بگیرن ایران. فعالیت بگم من زنبش میدم، مفعولیت بگم من فتش میدم، با بگم من کسر من. نمیشد یکی یکی به نوبت، آسیا به نوبت. لا علا سبیل الاجتماع، فإذا تداولت المعاني المقتضية للإعراب المعربة متعاقبة متناوبة غير مستمعة لتزادها ينبغي. حالا که بناشد اینها یک دفعه زید را نمیگیرن، به نوبت میگیرن. پس وقتی که ثابت شد که فاعلیت و مفعولیت و مضاف الیهیت، یک دفعه زید را نمیگیرن، هر کدوم نوبتی دارن. پس باید علامات هر کدوم را جدا کنیم. یک علامت بگذاریم برای هر سه غلط است. که زمه مثلا هم علامت فاعلیت باشه، هم علامت مفعولیت باشه، هم علامت مضاف الیه بودن، نه، برای هر کدوم یک علامت جداگانه. چون یک دفعه که نمیان، به نوبت میان. برای فاعلیت میدیم زمه را، برای مفعولیت میدیم فتحه را، برای مضاف الیه چیزی نمونده غیر از کسره. اینا میگیم مال تو. عبارت گوش بده. فإذا تداولت المعانی، پس زمانی که تداول شد معانی، یعنی گرفتن زید بیچاره را به نوبت. المقتضیت للإعراب صفت معانیه، معانی ای که اقتضای اعراب کرده اند، که فاعلیت و مفعولیت و مضافنه بودن. اذا تداولت المعانی المعربه، معرب را بین خود دست به دست می کنند، متعاقب یک دیگر، نه مستنی، متناوبتن به نوبت، غیر مجتمعتن که نمیتونن با هم جمع شون. چرا؟ لتضادها، چون با هم ضدیت دارن. فاعلیت با مفعولیت ضدن. فاعل کننده را گوین، مفعول چرا گوین؟ این دوتا ضدن با هم، نمیشد این دوتا جمع شن با هم. ده درویش در گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. اینا همه پادشاه هند. زمه ابدا با فتح رفاقت نمی کنه، فتحه ابدا با کسر رفاقت نمی کنه. پس چه کار میکنیم؟ هر کدوم علامت جدا بهش قرار میدیم. لتضادها ینبغی ان یکون علاماتها ایزن کذالک. حالا اینجا مثال واضحی، مجلس جشن با مجلس مصیبت یک علامت دارد یا علامت مختلفه؟ مثلا مجلس مصیبت پرده سیاه و دستگاهی، اما مجلس جشن یک چیزهای آویزون میکنن که از کجا پیدا کردن نمیدونم. علامات جشن با علامات مصیبت دوتایه، فاعلیت و مفعولیت و مضافره همینجور است، علاماتشون مختلفه است. ينبغي أن يكون علامات المعاني أيضا كذلك، يعني متفاوت باشن باهم فرق داشته باشن. فوقع بسببها اختلاف في آخر المعرب، پس بسبب این که علامات باید جدا باشن متمیز باشن ناچار مختلف میشد، او علامت زمه میشد، این فتح میشد، اونم کسره. فوقع بسبب اون علامات اختلاف در آخر معرب، فوضع اصل الاعراب للدلالة على تلك المعاني یا فوضع اصل الاعراب، پس وضع اصل اعراب که ذمه و فتح و کسره هست للدلالة على تلك المعاني که فاعلیت و مفعولیت و مضاف الیه بودن است. و وضعه بحیث یختلف آخر المعرب لاختلاف تلك المعاني، و وضعش هم به قسمی است که ناچار آخر معرب مختلف میشد، چون برای فاعل ذمه را دادیم، برای مفعول فتح را دادیم، برای مضافانه کسر را دادیم، خب قهرن مختلف میشن، ذمه با فتح مختلفه، فتح با کسر مختلفه. و وضعه به حیث یختلف آخر المعرب لاختلاف تلك المعانی، و انما جعل خیلی آسونه، لکن عذر میخوام از این بیشتر های من خم به شما نگاه کنم زور میاد. همیشه یاد داشته باشین المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل. وقتی میگیم سبب اختلاف خستکایا متکلم عامل با فرد اکمل سبب قریب است، یعنی اونی که نزدیک است به آخر کلمه که ذمه باشد، پس اونی که سبب اختلاف آخره همین حرکات ثلاث است، نه متکلم چون او بعید است، نه ابنی سبب عامل که جاء و رئیس باشد اونم بعید است. عبارت اینا وحین یرادو بمزموصولته الحركه، ما الموصوله کدامه؟ الاعراب ما، بعد چه معنا کرد؟ ای الحركه، میگه زمانی که اراده شود به اون ما موصوله الحركه زیدون زیدن زیدن ابل حس ابو ابا ابی لا یلد العامل و المقتضی، پس اشکال نکن که سبب عامل است جا ایا رئیسه یه اینو نگو، چرا؟ چون اونا بعیدن، فقط با قریبه به آخر کلمه یه استوا شد، حرکت قریبه به آخر کلمه یه لا یرد العامل اول مقتضی، زیر مقتضی اگر میتونی یا حاشیه بنویسی، یعنی فاعلیت و مفعولیت و مجروریت، میاد بعد خودشم میگه لا یرد العامل که عامل جاء رأیتو باید داره، بل مقتضی فاعلیت مفعولیت و مجروریت، اونم سببن، فاعلیت سبب شد که رفت دادیم، مفعولیت سبب شد که نفت دادیم، مجروریت سبب شد که کسر دادیم، لیکن اونم بعیدن. تموم شد تا اینجا، چه کردیم آخر؟ سبب چرا قرار دادیم؟ حرکت را خوب دقت کنید، ولو افضیت على عمومها، اگر ما موصوله را از حرکت اراده نکردیم، خیلی دقت کنید، ما را به عموم بگذاریم، یعنی اعراب اون چیزیست، دیگه نگیم مراد حرکت است، مراد حرف است، بگیم اون چیزیست. انشاءالله موفق میشه، به اصول میخوانی
که ما موصوله و من موصوله از الفاظ عموم است. فارسی یعنی چیز، ما موصوله یعنی چیز، چیز در دنیا خیلی، من موصوله یعنی کس، کس در دنیا خیلی، ذوی العقول را میگن کس، غیر ذوی العقول را میگن چیز. چیز خیلیه، این آهن چیزه، این رادیو چیزه، این چوب سیگار چیزه، اینا ذوی العقول نیستن چیز. من یعنی کس، کس دیگه من هستم و تو هستی و این بدی نوع بشر که عقلان همه کسن. میگد اگر ما را به معنای چیز قرار دادیم که الاعراب ما یعنی چیزی به عمومش گذاشتیم، اینجا میگد به قاعده المطلق یعنی صرف و الالفرد الاکمل میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و انما جعل الاعراب في آخر الاسم المعرب لأن نفس الاسم يدل على المسمى والإعراب يدل على صفته ولا شك أن الصفة هوا سوان جنب شبل و هوا سرده. كسي مي پرسه که شما ضم و فتح و کسر را گفتی که در آخر معرب میاد، جا زیدون آخر زید دال است، ضم اونجا اومد، رأیت زیدن آخر زید دال است، فتحه اونجا اومد، مررت به زیدن آخر زید دال است، کسره اونجا اومد. چرا ای کار شده هست که این حرکات ثلاث در آخر کلمه میاد؟ چرا؟ میگد این اشاره به یک نکته ایست خیلی دقیق که این حرکات ثلاث را در آخر اسم معرب میاریم. نکته چیه؟ نکته این است که زه و یه و دال این اسم دلالت می کند بر اون بقال سر گذر، اونه میگن مسما. زه و یه و دال دلالت می کند بر مسما. این حرکات ثلاث دلالت میکنن بر صفت مسما. صفت مسما چیه؟ فاعل بودن. ذمه دلالت میکند بر فاعل بودن. فتحه دلالت میکند بر صفت مسما، یعنی بر مفعول بودن. کسره دلالت میکند بر صفت مسما، یعنی مضاف الیه بودن. اون وقت چیزی که دلالت بر خود مسمی میکنه این وجودش مقدمه، و چیزی که دلالت بر صفت مسمی میکند وجودش مؤخره. و این نکته خیلی واضحه، حالا ما تکرار میکنیم چون عادت داریم. این زید از مادر متولد میشد، خب اسمش زید، بعد از مدتی این طفل بزرگ میشد، درس میخونه، میشد مجتهد. مجتهد بودن صفت است. بزرگ میشد، چوب ور میداره به اون بیچاره میزنه، میشد فاعل. این فاعل صفته. یا یک کسی کوچه راهش میگیرد، چند تا سیلی بهش میزنه، این میشد مفعول. مفعول شدن هم صفت است. هكذا مضاف إليه. پس دائما خود مسمى موصوف است، فاعل بودن، مفعول بودن، مضاف اليه بودن، اینا صفت برای مسمایه. و دائما صفت بعد از مسما پیدا میشه. اول بچه دنیا میاد، این مسمایه، اسم زید، بعدها که بزرگ شد یک کارهایی میکنه، یا کتک میزند میشد فاعل، یا کتک میخورد میشد مفعول. پس ترتیب معنا مسما قبلا وجود میگیرد، از مادر متولد میشد، صفت مسما که مجتهد شدن، فاعل شدن، مفعول شدن، مضاف الیه شدن، این بعد است. به این جهت ما اونی که دلالت بر صفت می کند از خود اسم که دلالت بر مسمی می کند مؤخر کردیم، لذا این سه علامت را در آخر آوردیم تا ترتیب اینها مثل ترتیب معنا بشود. معنای زید قبلا وجود می گرد، این طفل، صفت فاعلیت و مفعولیت بعد وجود میگیرد. پس در معنا صفت مؤخر از موصوفه، علامتش هم همینجور کردیم که علامت صفت یعنی فاعل بودن، مفعول بودن، اونم مؤخر کردیم. و انما بله گمش کردم، بله. و انما جعل الاعراب فی آخر الاسم، و این است جز نیست، قرار داده شد اعراب در آخر اسم، که مثال زدیم در دال زید، فی آخر الاسم، فی آخر الاسم المعرب. چرا ای کار کردیم؟ لأن نفس الاسم یعنی زوی و دال، لأن نفس الاسم یعنی زوی و دال يدل على المسمى، زوی و دال دلالت میکند بر این طفل. والإعراب يدل على صفته، ضم و فتح و کسره دلالت میکند بر صفت این طفل. اگر کسی را زده شده فاعل، از کسی کتک خورده شده مفعول، پس این ذمه بر صفتش دلالت میکند که فاعلیت است. فتحه دلالت بر صفتش میکند که مفعولیت است. کسره دلالت بر صفتش میکند که مضاف الیه بودن است. پس باید اینا مؤخر باشن، خود زید که اسم است مقدم باشد، اینا بعد بیان. چرا؟ چون معناهای این دوتا همین جوره، معنای زید که این طفل است مقدم وجود میگیرد، معنای فاعل بودن بعد وجود میگیرد. پس به ترتیب معنای اینها جای اینها را به ترتیب گذاشتیم، زید را جلو گذاشتیم، این حرکات ثلاثه که دلالت بر صفت میکند مؤخر کردیم. خیلی خوب. ولا شک ان صفت متأخرتن علی الموصوف، ان الموصوف هم معلومه، صفت هر کسی بعد از خودشه. اول طفل دنیا میاد هیچ صفتی نداره، یه خورده حال اومد، 4 سال 10 سال سنگ بر میداره به اون مسلمون میذاره، حالا تازه شد فاعل. یا از کوچه رد میشد، اون بچه دیگه سرش میشکنه، این میشد مفعول. شکی نیست که صفت بودن بعد از خود مسمایه. ولا شك ان الصفه متاخره عن الموصوف، فالانسب ان يكون الدال عليها ايضا متاخرا عن الدال عليه. پس مناسب این است که بوده باشد اونی که دلالت بر اون صفت میکند، علیها را بدن به صفت، دلالت بر صفت میکند متأخرةً عن الدال عليه زمير بدن بموصوف كذوي والدال دلالة بر موصوف ميكونات و زمّة دلالة بر صفتش ميكونات فس باید ترتيب مثل معنى باشد موصوف مقدم وجود ميگرد صفت بعد لفظي كدلالة بر موصوف ميكونات مقدم شود اونی که زمیت دلالت بر صفت میکند مؤخر شود. فالانسب ان یکون الدال بر اون صفت ایضا متأخرا عن الدال علیه بر موصوف. تا اینجا تموم شد. ان الدال بر اون صفت ایضا متأخرا عن الدال علیه بر موصوف. تا اینجا تموم شد. یک نکته ای عرض میکنم خیلی درد میخوره. اون نکته این است که زید دال ساکنه، جا اک آمد دو چیز در دال میاد، یکی همین حرکات سلاس جا اومد زمه میاد، رأیت اومد فتح میاد، مررت اومد با اجاره اومد کسره میاد و تنوین. پس زید تا مادامی که عامل نیومده ساکنه دال، عامل که اومد دو چیز میاد، یکی حرکت میاد که زمه میدیم زید را یا فتحه میدیم زید را یا کسره، این یکی. و یکی دیگر تنوین که بختی عامل آمد، این اسم معرب براش دو چیز میاد، حرکت و تنوین. حالا حرکت و تنوین کدامش مقدمه کدامش مؤخره است؟ جا زیدون حرکت زمه، تنوین نون ساکنه، ای که تلفظ میکنیم جا زیدون کدامش مقدمه، زمه مقدمه یا تنوین؟ زمه. این یادتون باشه انشالله که در باب غیر منصرف لازم میشد. پس دائما عامل که اومد دو چیز بر زید وارد میشه، یکی حرکت یکی تنوین. حرکت مقدمه بعدش تنوین است. این یک مطلب خارجی بود که ایشون ننوشتن، چون خیلی لازم میشد ما گفتم. حالا اینو ولش کن، عبارت گوش بدیم. و هوه، هوه را بدن به معرب. و هوه المعرب مأخوذتون من اعربتهو، داره کتاب شما یا اعربهو؟ هیچ کتاب اعربتهو نداره، پس اعربهو بخوان. و هوه مأخوذون من اعربهو، یعنی این معرب گرفته شده از اعربه. اعربه چه بابیه؟ افعال. معرب این اسم مفعول است، از باب افعال. میگد این معرب مأخوذ است، زیرش بیرس مشتق است. معرب مشتق است از اعربهو، یعنی از باب افعال. خود تا اینجا آسونه، عبارت گوش بدین. و هوه یعنی اون معرب مأخوذ است، یعنی مشتق است، من اعربهو یعنی اسم مفعول باب افعال است. اعربهو معناش چیه؟ میگد اعربهو یعنی معرب این اسم مفعول است از باب افعال. میگد این معرب مأخوذ است، زیرش بیرس مشتق است. معرب مشتق است از اعربهو، یعنی از باب افعال. خود تا اینجا آسونه، عبارت گوش بدین. و هوه یعنی اون معرب مأخوذ است، یعنی مشتق است، من اعربهو یعنی اسم مفعول باب افعال است. اعربه معناش چیه؟ میگد اعربه یعنی اوضحه، یعنی واضح کرد مطلب را. پس اعربه باب افعال ثلاثی مجردش چه میشد؟ اعربه، اکرمه، اعربه، اعربه یعنی وضحه، اعربه یعنی چه؟ یعنی واضحش کرد. پس اعربه یعنی اوضحه، یعنی این مطلب را واضح کرد. حالا معرب چه میشد؟ بنابراین واضح گردیده شده اسم مفعول است دیگر. معرب از اعربه، اعربه یعنی چه؟ یعنی اوضحه. پس معرب اسم مفعول باب افعال، معربون یعنی موضحون، یعنی واضح گردیده شده. مأخوذ من اعربه اذا اوضحه فان الاعراب یوزه المعانی المقتضیه. بجهت اینکه اعراب یعنی ذمه، فتحه، کسره، واضح میکند معناهایی را که بر زید وارد شده. اگر زید را ذمه دادیم، نحوم بلد باشیم، میفهمیم که این ذمه میگد که این زید فاعل است. اگر فتحه دادیم، میفهماند که این زید مفعول است. اگر کسره دادیم، این کسره میفهماند که زید مضاف الیه. پس این حرکات این اسم را واضح میکنه، ذمه، فتحه، کسره این اسم را واضح میکند. پس معرب است یعنی موضح است، یعنی واضح گردیده شده است. چه واضحش کرده؟ اصلا ذمه و فتحه و کسره. فَإِنَّ الْإِعْرَاب یعنی ذمه و فتحه و کسره، یوزه واضح میکند المعانی المقتضیه. عبارت شما چیز دیگه داره یا نه؟ نه. مقتضیه له، له داره یا نداره؟ نه. باشد خوب. فان الاعراب به جهت اینکه اعراب واضح میکند معانی ای را که مقتضی اعرابه، که پریشب خوندیم گفتیم فاعلیت مقتضی اعرابه، مفعولیت مقتضی اعرابه الی آخر. پس این معرب یعنی موضح، یعنی واضح گردیده شده. تا اینجا مطلب تمام شد. کس دیگر آمده گفته که این از باب افعال هست، لکن معناش واضح گردیده شده نیست. معناش چیه؟ معرب یعنی فساد را کنار زدیم از این اسم. که اگر کسی بگه زید عاملش هم محذوفه، جا نداره، رأیتو نداره، با جارم نداره، کسی بگوید زید، یقین داریم عامل داره، اما عامل ندیدیم، چه بگیم؟ بگیم این زید فاعل است و مرفوع، یا بگیم مفعول است و منصوب، یا بگیم مضاف الیه است و مجرور، چون زید را به سکون میخوانیم. اعراب را که ظاهر کردی این فساد را در میداره، که قبل از آنی که ذمه بیاد یا فتحه بیاد یا کسره بیاد، ازدید خراب است، فاسده. چرا؟ چون نمیدونیم چه کاره یه. این فاعله نمیدونیم، این مفعوله نمیدونیم، این مضاف الیه نمیدونیم. ندانستن معناش این است که ازدید فاسده، بیرفته. ذمه میاد میگد آقا این فاعله، فساد برداشته شد. فتحه میاد میگد آقا این مفعوله، فساد برداشته شد. کسره میاد میگد این مضاف الیه، فساد برداشته شد. حالا که این مختصر را فهمیدی، باب افعال شرح تصریف را نگاه کن. شرح نظام را نگاه کن، اونجا میگوید که باب افعال چند معنا داره. خوب دقت کن، یکی از معانیش نفی المصدر، سلب المصدر. من احب علیا فقط کفر. احب از چه بابیه؟ افعال. من احب علیا فقط کفر. اینجا باب افعال برای نفی مصدره، یعنی کسی که حب علی را از خود دور کند این کافر است. پس باب افعال یک معنایش سلب مصدر، من ابغض علیا فقد آمن. باز الکلام الکلام، ابغض باب افعال یک معنای باب افعال دور کردن مصدر است، من ابغض علیا فقد آمن، یعنی کسی که بغض علی را از خود دور کند مؤمن و مسلمان است. میگه این اعربه همین جوره، اعربه برای سلب المصدر است. مصدر چیه؟ اعراب. اعراب چیه؟ فساد. اعربه یعنی سلب فسادش کرد. معربون به همین معنا، یعنی چه؟ یعنی چیزی که فسادش سلب شده، فسادش نفی شده. پس این احتمال دوم باز از باب افعاله، لکن به معنای سلب المصدر، نفی المصدر. عبارت گوش بدین، او من عربت معدته، میگه معرب مشتق باشد از عربت معدته، یعنی فسدت معدته. آقا دعوت رفته، پلو، مرغ، فسنجون، پرتقال، آبلیمو، هی تو برو که من آمدم، تو برو که من آمدم. میاد مدرسه این اسهال میگیره، معده خراب شد. عربت معدته یعنی فسدت معدته. پس عربه ولی فسده. ببریم به باب افعال، عربه یعنی سلب العرب، عرب یعنی مستر، مستر یعنی فساد. عربه یعنی سلب الفساد. معربون یعنی سلب گردیده شده از این کلمه فساد، که باب افعال به معنی سلب المصدر باشد. او من عربت معدته، چه وقت میگن عربت معدته؟ اذا فسدت، وقتی شکم خراب شد. و معلومه دیگر طلبه همه چیز رو ببیند، هی میخوره میخوره، خدا میدونه به جان همه شما، به جان فرزندانیم. من 10 روز در شمال بودم، خونه آقایی که خیلی هم من رو دوست دارد و احترام میکرد، یک دانه پرتقال نخوردم، یک دانه نارنج نخوردم، لیمون نخوردم. آدم مسافر، ما در خانه عادی نیستیم به این چیزا، بودیم حالا بخوریم عربت معدته نشه، به شر معده گیر کنیم. شما امتحان کن، امتحان کن، بخور بعد میبینید. بله، حاصل پس یک معنای عربه فساد است. عربه همزه برای سلب، یعنی فساد کلمه را کنار زد. یعنی چه؟ یعنی اگر این ضمه و فتحه نمی اومد این کلمه خراب بود، فاسد بود. چرا؟ چون نمیدونیم این فاعله یا مفعوله یا مضاف الیه. او من عربت معدته اذا فسدت علا ان تکون الهمزت للسلب، که یکی از معانی باب افعال همین سلب است. یادداشت کنین سلب المصدر. من احب علیا فقط کفر، همزه برای سلب است، یعنی کسی که از خود دور کند حب علی را این کافره. من ابغض علیا فقط آمن، همزه برای سلب است، یعنی کسی که از خود دور کند بغض علی را فقط آمن این مؤمن است. اعربه همینجور است. اعربه یعنی سلب العرب. عرب یعنی شهر فساد، که زید را اگر اعراب نمیدادیم فاسد بود، نمیدونستیم فاعل مفعول مضاف الیه. اعراب که آمد فساد را کنار میزنه. اگر ضمه میگیم این فاعله، اگر فتحه میگیم این مفعوله، اگر کسره میگیم این مضاف الیه است. خب الا ان تكون الهمزه للسلب فيكون معناه حينئذ ازاله الفساد. پس اعربه به معنای ازاله فساد که مصدر است، فساد را کنار میزنیم، ازاله الفساد. میگیم چرا این بیگل معرب به این معنا، که میگن معرب یعنی زائل گردیده شده فسادش، چرا این اسم روش گذاشتن؟ و این و سمیه به دیه رو بدن به معرب و نامیده شده به معرب، چرا؟ لأنه یزیل فساد التباس بعض المعانی به بعض. بجات این که تا اعراب نیومدن نمیدونیم این فاعله مفعوله مضافونه هم ندانستن فساد کلمه هم. اعراب که آمد فساد رو کنار میزنه، میفهمیم اگر ذمه فاعله فتحه مثلا مفعول است. لأنه ربدن به اعراب، لأن اون اعراب یزیل و زائل میکند فساد مشتبه شدن بعض معانی به بعضی، یعنی فاعل مفعول به هم مشتبه میشد، نمیدونیم این فاعل یا مفعول است. انشاءالله فهمیدیم. و انواعه ای انواع اعراب الاسم ثلاثه، یک کلمه خارجی عرض میکنم برای اونهایی که ذوق دارن. ضمیر اعرابه بزنیم به معرب، بگیم انواع اعراب معرب ستایه، این دروغ است. انواع اعراب معرب چهار تایه، فعل مضارع معربه یا مبنیه؟ معربه. او جزم داره یا ندارد؟ لم اگر آمد جزم داره. اگر بگیم انواع اعراب معرب ستایه، رفع و نصب و جر، جزم میمونه. لذا جناب شارح میگه ضمیر را به معرب نزن، به اسم بزن. انواع اعراب اسم ستایه، نه مطلق معرب تا اشکال شود که فعل مضارع معربه، اونم جزم دارد و این ستا را لازم میاد که اونم همین ستا را داشته باشد. و دیگر این که در فعل مضارع جر نمیاد اونجا، فقط نصب است و رفع است و دیگه جزم. او اعراب الاسم نه مطلق معرب. و انواع اعراب اسم ثلاثتون ستایه، رفع و نصب و جر. ایتمو شد هذه الاسماء از خارج عرض کنم و شما را نصیحت می کنم که اگر یک مسئله یاد گرفتی که باقی طلبه ها از این مسئله اطلاع ندارن، اگر میخوای این طلبه را خجالت بدهی ازش میپرسی، اونم که اینا نخونده بلد نیست، گیر میکند. این کار کاریست که تابع شیطان میشود انسان، که بخواد یک مسلمانی را در مجلسی غیر مجلس ازش سؤالی بکند که اون نمیدانه تا خجالت بکشه. این مطاوعت شیطانه. بعضی رفقا گاهی از من میان اینی که الان وارد میشیم میپرسه که ضمه و فتحه و کسره را آیا ضمه بگوییم یا بگیم رفعه؟ جا زیدون، این ضمه زید را بهش بگیم رفعه یا بگیم ضمه؟ رأیت زیدن، این فتحه را بهش بگیم نصب یا بگیم فتحه؟ مررت به زیدن، این کسره را بهش بگیم جر یا بگیم کسره؟ این سوال میکنن. من میفهمم که اینجا را خونده آمده، حالا مرا میخواد امتحان کنه، خب غلط بی جایی میکنه، ما اینا را همه را حفظ داریم. بهش جوابم نمیدم، میگم حالا من حوصله ندارم، چون میگم از مرد خوبی نیست، طلبه خوبی نیست، میخواد یک مسلمان را خجالت بده، اونم آیت الله مدرس. پس حالا سه اعراب، یکی ضمه، یکی فتحه، یکی کسره، اینا رو بگو رفع، نصب، جر. نگو ضمه، نگو فتحه، نگو کسره. بگو سه اعراب چیه؟ رفع است و نصب است و جر، چون معرب رو میخوانیم. در معرب نمیگن ضمه، میگن رفع، نمیگن فتحه، میگن نصب، نمیگن کسره، میگن جر. میگن تو هم همین کارو بکن، عبارت گوش بده. و هذه الاسماء الثلاثه، یعنی این که میگیم رفع نمیگیم ضمه، میگیم نصب نمیگیم فتحه، هكذا جر. هذه الاسماء الثلاثه مختصه بالحركات والحروف الاعرابيه، اینها را در معرب استعمال میکنن. ابو میگن این مرفوع است، رفع است، واو ابو در حالت رفعی است، واسطه به چیه؟ به واو. در حالت نصبی به الف، در حالت جری به یا. پس ابو، بگو این واو رفع است، نبو واو است. جا زیدون، بگو این ضمه رفع است، نگو ضمه. پس این رفع و نصب و جر در اسم معرب استعمال میشد، چه این که اعرابش به حرکات ثلاثه باشد یا به حروف باشد. ابو، ابا، ابی، همه را بگو رفع، نصب، جر. هذه الاسماء الثلاثه مختصه بالحركات والحروف الاعرابيه. حالا کلمه سوال درس کنم، ولی خودش میگه ها، حیثو اونجا بگو ضمه. چرا؟ چون حیثو اونجا علامت رفع نیست، اون مبنیه، بگو ضمه، نگو رفع. امسه بگو کسره، نگو جر. چرا؟ چون او کسره علامت جر نیست، مبنی بر کسره است. اینه نگو نصب، بگو فتح، چون اینه مبنیه، این فتح علامت نصب نیست. ولا یطلق علی الحرکات البنائیه، به ضمه حیث رفع نمیگویند، به فتحه اینه نصب نمیگویند، به کسره امسه جر نمیگویند. رفع و نصب و جر در اسم معرب میگویند در مبنی، ولو ضمه یه نگو رفع، ولو فتحه یه نگو نصب، ولو کسره یه نگو جر. بگو ضمه، فتحه، کسره. ولا یطلق علی الحرکات البنائیه اصلا، بخلاف الذمه والفتحه والكسره فانها مستعمله في الحركات البنائيه. بگو ايضا، اما در معرب زیدون بگو رفع است، اگر میل داری بگو ضمه، که در معرب هر دو جایزه. زیدون را بگو رفع است، اگر میل داری بگو ضمه، در زیدن بگو نصب است، اگر میل داری بگو فتحه، در بزیدن بگو جر است، اگر میل داری بگو کسره، که در معرب هر دو لقب می آید، هم رفع می گوییم هم ضمه، هم نصب می گوییم هم فتحه، هم جر می گوییم هم کسره. اما در مبنی دو لقب نیست، فقط یکیست. حیثو میگیم مذموم است، ضمه داره، دیگر نمیگیم مرفوع است. اینه میگیم این فتحه داره، نمیگیم منصوبه. ها کذا امسه میگیم این کسره داره، نمیگیم مجرور است. پس در معرب هر دو استعمال جایزه، میگیم رفع نصب جر، بگیم رفع نصب جر این لقب اول، بگیم زمه، فتحه، کسره، اینم لقب دویم، در مورد هر دو جایز است. به خلاف زمه و الفتحه و الکسره فانها مستعمله فی الحركات البنائیه، کنجا دیگر رفع نمیگن، نصب نمیگن، جرم نمیگن، فقط میگن زمه، فتحه، کسره. فانها مستعمله فی الحركات البنائیه، غالبا ان غالبا میگن زمه در مبنی، زمه، فتحه، کسره. لا فی الحركات الاعرابیه الا قلتن، اما در مورد گفته میشد لکن قلیل است. که زیدون را بگیم مذموم است، زیدن را بگیم مفتوح است، زیدن را بگیم مکسوره، استعمال جائز این لقب لکن قلیل است. خب لفل حرکات الاعرابیه علا قلتن تمام شد. فررفع حرکتن کانت او حرفن علم الفائلیه، سمجه یادت دیگه، مگرد رفع چه این که به حرکت باشه مثل زیدون، یا به حرف باشد مثل ابو، این علامت فائل بودنه. زیدون به زمه خوندی، این دلیل است که این زید فائل است، حالا فعلش محذوفه یا مذکوره فرق نمی کنه. ابو که بابا خوندی، این واو علامت اینه که این فائل است، حالا فعلش مذکور باشد یا محذوف فرق نمی کنه. فررفع حرکتن کانت او حرفن علم الفائلیه، علم در حاشیه صمدیه نگاه کن، که علم اونیست که در معارف، معارف چند بود؟ شش بود. علم یکی از معارف، یا علم یعنی پرچم، پرچم در حسینیه زده ان، ای علامت این است که اینجا فرض کنیم مجلس ختمه، ای علم الفاعلیه کدوم معنا داره؟ معنای علم الفاعلیه یعنی پرچم است، علامت است برای فاعل بودن، یا اون علمی که یکی از معارفه. سابق ها زیاد خوندیم که به معنای پرچم است، یعنی رب چه حرف باشد چه حرکت باشد، پرچم و علامت است برای فاعل بودن. علم الفاعلیه ای علامت و کون الشیء فاعلا. بذار یک مطلب دیگم بگیم، دو سه شب هی میخوام بگم، باز میگم حالا وقتش نیست، یادم نیست در این درس گفته شده یا نه. هر چیزی را شما میتونی مصدر درست کنی، ولو خودش مصدر نیست. حجر، حجر مصدر نیست، اینه میخوام مصدر درست کنیم. یا مشدده با تای تعریف بهش وصل میکنیم، میشد چه؟ حجریت میشد مصدر. صرفی میرم گفت مصدر آن است که در آخرش به فارسی تاولون یا دالونون باشد. حجر این سنگ، یاونون را که آوردین میشد سنگ بودن. قاتل چه سیغه اسم فاعل، مصدر نیست. یا و تای تنیس را بچسبون، قاتلیت یعنی چه؟ قاتل بودن. فاعل اسم فاعل، یا و تاله چسبوندیم فاعلیت یعنی چه؟ فاعل بودن، لذا اشاره میکنه. علم الفاعلیه ای علامت و کون الشیء فاعلا، یعنی رفع علامت این است که این چیز فاعل است، علامت بودن چیزی فاعل. حقیقتا فاعل باشد، مثل که فرض کنیم یک مسلمان را کشته، حقیقتا فاعل قتل است. یا حکمن فاعل باشد، حکمن باقی مرفوعات، بدای خوندیم مرفوعات چند تاست؟ هرچه هست. پس فاعل حقیقی اون کسی است که کار کرده است، کشته آدمی را، زده آدمی را. فاعل های حکمی باقی مرفوعات، این یک احتمال حکمن که باقی مرفوعات را فاعل میگن، اسم کانه را فاعل میگن، خبر انه رو فائز میدن الى آخر که هدایه خوندید. یا مراد از حکمن این است که نائب فائل بشود. حالا بینیم ایشون کدوم را قبول میکنه، حقیقتا او حکمن. میگن چرا قید حکمن را آوردی؟ لیشمد الملحقات بالفائل ایضا. پس کدوم قول قبول کرد؟ حکمن باقی مرفوعا. لیشمد الملحقات بالفائل ایضا کالمبتدا، این ملحق به فائله، و الخبر ملحق به فائله، و غیرهما بگو خبر انه اسم کانه بگم داریم نواسخ هرچی که هست. خب و النصب حرکتا کانت او حرفا علم المفعولیه، نصب علامت مفعول بودن است، ای علامت و کون الشیء مفعولا حقیقتا، مفعولا حقیقتا کانه، مثل چه ضربت و زیدن، زیدن مفعول حقیقیست چون کتک خورده. حکمن باقی منصوبات، منصوبات چند تاست؟ خیلی. اونا مفعول از حکمن، خبر کانه رو میگن مفعول، اسم انه رو میگن مفعول، بقیه منصوبات هر چه دارید میگن مفعول. حقیقتا کان این واقعا مفعول باشد او حکمن. لیشمل الملحقات به، بهی را به مفعول بدن، حکمن گفتیم تا شامل شود ملحقات به مفعول را. و جر حرکتا کانت مثل بزیدین، او حرفا مثل اسماء سته که بایا است، علم الاضافه ای علامت کون الشیء مضافا الیه، که جر علامت این است که این زید مضاف الیه است. جلابم خوندین مررت به زیدین، این زید مضاف الیه. چطور مضاف الیه؟ مررت به ای اضافه شده به سبب حرف جر. خب علامت کون شیء مضاف الیه. و اذا کانت، باز از خالد عرض کنیم، چاله نیست آقا، اینها رو باید معتل شد تا انشاءالله استعداد پیدا کنیم در فهمیدن قرآن، فهمیدن اخبار. در فاعل یا و تا را بهش وصل کرد، فاعلیت برای چه وصل کرد؟ تا بشد مصدر، ولی فاعل اسم فاعله. در مفعولیت یا و تا را چرا وصل کرد؟ میخواد مصدر درست کنه. در اضافه یا و تا را نیاورد، چرا؟ میگه خودش مصدره، خود اضافه مصدره. مصدر کدوم بابه؟ باب افعال. خب و اذا کانت الاضافتو بنفسها مصدرن، چون اضافه خودش مصدر است، لم یحتج الى الحاق الیا المصدریه، و تار خوب بود میگون، لم یحتج الى الحاق یا مصدریه و تا الیها، لازم نبود کنه مصدر درست کنیم، خودش مصدره. اینو گفتم یک وقت یک کسی به من میگفت که فلانی شما دای کوبل شبا نمی کنی شب جمعه نجف، چون ابتدا خیلی میرفتیم این طرف این طرف مثل طلبه ها دای کوبل و ندوه، بعد آخرها نمیرفتم، میگفتم من خودم دای کوبل شدم الان، یعنی کار خیلی دارم. حالا اضافه خودش مصدره، ما یک یای مشدده و تا بیاریم این غلطه دیگر، تحصیل حاصله، اما در فاعلون خودش مصدر نبود، مفعولون خودش مصدر نبود، خواستیم مصدر درست کنیم یا و تا را چسبوندیم. و اذا کانت الاضافه بنفسها مصدرن، لم یحتج الحاق یا مشدده مصدریه و تا تنیس بگو الیها، کما فی الفاعلیت و المفعولیه، کنا محتاج بودن چون اونا خودشون مصدر نبودن، خواستیم مصدر درست کنیم، کما فی الفاعلیت و المفعولیه. و انما اختصر رفعو، از خالد از کلم بخت باقی هنوز، اختصاص آقا دلیل میخواد. فرض کنین 100 تا کتاب اینجا آوردن که به طلبه ها تقسیم کنین، برمیداریم رسائل را به این آقا میدیم، سرفمیر را به اون آقا، سیوتی را به اون آقا. یک کسی میگه چرا اینجور کردیم؟ رسائل به ای دادی، صرفی رو به اون، سیوتی رو به اون. میگیم آخر بابا جون اون لیاقت رسائل نداره که به او بدیم، کذا به او سرفیر میدیم. او لیاقت سیوتی را دارد، لیاقت رسائل ندارد، به او دادیم. این یکی لیاقت رسائل داره، به او دادیم. اگر واقعیت داشته باشد، اگر کلک باشد، اونا ولش کن دیگه. حالا میگه شما چرا رفع را به فاعل دادی، نصب را به مفعول دادی، کسر را به مضاف الیه دادی؟ چرا؟ چه وجهی داره؟ میخواد وجهش را بگرد. و انما اختص الرفع یا اختص الرفع بالفاعل، و این سجود نیست، مختص شد رفع به فاعل و نصب بالمفعولیه. چرا؟ لان الرفع ثقیل، چون رفع خیلی سنگین است. شما بگو که زبان ما که سنگینی نمی فهمه، زبان عرب فصیح رو می خواهیم. لأن الرفع ثقیل والفاعل قلیل، فاعل یکیه، مفعول چند تایه؟ خمسه، مفعول خمسه، فاعل یکیه بیچاره. این اسکناس ازار تمانی رو به این می دیم. اما مفاعل خیلی زیادن، اونا رو چیزای سبک می دیم. هر کسی 100 تومن، 10 نفرن بشه 1000 تومن. لأن الرفع ثقيل والفاعل قليل. چرا قليله؟ لأنه واحده، یکیه، واحد یکی است فاعل. فأعطي الثقيل للقليل، پس داده شد ثقيل که ذمه به قليل که فاعل است. و النصب خفيف والمفاعل كثيره که 5 تایه، لأنها 5. فأعطي الخفيف للكثير، سبک را دادیم به اینایی که زیادن، 5 تایین حتا سبک بود، گفتیم این مال شما. فأعطي الخفيف یعنی فتحه، نصب للكثير یعنی مفاعل 5. ولم حلم يبقى، بذار اینه بگیم. انف الناقه، انف الناقه لقب یک نفر از بزرگان عربه، انف یعنی بینی، این لقب این شخص بود. چرا؟ میگن باباش زن خیلی داشت، بابای انف الناقه، گوسفندی را، شتری را زده کرد که به زنها تقسیم کنه. تقسیم کرد، حصه ننه این انف الناقه نموند، یادش رفته بود. مادرش گفت برو بابا شتر کشته، برو سهم ما رو بیار. آمد گفت بابا سهم ننه را کجایه؟ گفت والا چیزی نمونده، فقط سر شتر مونده. اینم تپل بود، انگشتر تو بینی شتر کرد و دبه کشت. اسم این شد انف الناقه. بعدها شاعری پیدا شد، شعری گفت قوم هم الانف والاذناب غیرهم، گفت اینها کسانی هستند که اینا بینی هستند، باقی عرب ها دومند. مذمت را بدل به مده کرد. حالا اینجا گفتیم رفع را چرا به فاعل دادیم؟ چون فاعل کمه، قلیله، رفع ثقیل. نصب را چرا به مفعول دادیم؟ چون مفعول زیاده، نصب خفیف. ولی جر چیزی نموند، شد انف الناقه. چه کار کردیم؟ گفتیم این جر مال تو، پس این دیگه مناسبت نمیخواد. اونا مناسبت داشت که رفع را به فاعل دادیم چون قلیل فاعل، این ثقیله. نصب را به مفعول دادیم چون مفاعل 5 تا یا زیاده، این سبکه. اما جر مثل انف الناقه، برش چیزی نمون، بگیم این کسره هم مال تو، اونجا نسبت دیگه نمیخواد. ولما لم یبقى للمضاف الیه علامتون، و چون که باقی نمون برای مضاف الیه علامت غیر الجر، فقط جر موند. جعل این جر علامتا له، یعنی برای مضاف الیه، مثل انف الناقه، سهم شبیه دیگه بردار برو. ول عامل دیگه، هوا سرد شبم گذشته تقریباً.